الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين سيما بقية الله في الأهلين والله الله مجمعين إلى قيام يوم الدين ما درباره مقام ثبوت بود. گفتیم که وضع مشتق برای معنای اعم اول باید ببینیم امکان داره یا نه. اگر امکان داشته باشه بریم سراغ ادله اثباتی. بعضی از اعلام گفتن اصلا امکان نداره وضع مشتق برای معنای اعم، گفتن ممکن نیست، مثل میرزای ناینی، مثل مرحوم اصفهانی. کلام میرزای ناینی گفته شد و اشکالاتی به کلام میرزای ناینی بود، اما محقق اصفهانی، مرحوم اصفهانی اومدن فرمودن مسئله ما چند تا فرض داره. یک فرض به ساتت مشتق به مبنای محقق دوانی، فرض دوم به ساتت مشتق به مبنای خودشون، فرض سوم قول به ترکب مشتق. محقق اصفهانی میفهمند بر فرض اول و دوم که به ساتت مشتق بود، چه بر مبنای محقق دوانی چه بر مبنای خودشون، تعبیرشون اینه، میفرمایند که لا یعقل الوضع للعام، اصل وضع برای معنای عام معقول نیست. این بیان خود محقق اصفهانیه. بعد میان تفسیر میکنن مبنای محقق دوانی رو. ببینید در مبنای محقق دوانی تعبیر اینه که مبدأ از اطوار موضوع خودشه. این مبنا رو که گرفتن بعد مشتق رو اومدن با مبدأ یکی گرفتن. وقتی که گفتید مبدأ از اطوار موضوع خودشه، موضوع میشه جوهر. مبدأ اگر عرض بود باید این عرض بیاد از اطوار اون وجود جوهری بشه، در حالی که شما اومدید صفت مشتق رو اومدید با این مبدأ یکی گرفتید، اومدید گفتید که عالمون یعنی عین علمون. مرحوم محقق اصفهانی میان از این ور میگیرن، میفرماین که مشتق در حقیقت همون جوهره ذاتیه که این مبدأ شده بود عرض برای او، یعنی به خود عالم، عالم رو به همون ذات میان متحد میگیرن، معنای ذات رو به عنوان صورت مبهمه درش اشراب میکنن. علا ای حال با توجه به مبنایی که محقق دوانی فرمودن که خیلی روشنه، وقتی مبدأ رفت مشتق این مبدأ اونم میره، اما طبق مبنای مرحوم اصفهانی ایشون هم میفهمن بازم مسئله همین جوره، یعنی بازم امکان وضع بر معنای عام نداریم، چون تا منقضی شد اون حیثیت قیام، حیثیت علم، وقتی اینا منقضی شد اون عنوان مشتق ولو بر ذات اطلاق میشد، معنای ذات رو به عنوان یک صورت مبهمه قرار داده بودیم، اما اون ذات مطلقاً شخص عالم که نبود. تعبیرشون این بود، میگفتن که صورت مبهمه متلبسه بالقیام حیثیت تلبسه به قیامو داشت. بعدم مرحوم اصفهانی گفته بودن یه نکتهیو که ما داریم میگیم مشتق بسیطه، وقتی میگیم بسیطه اون حیثیت تلبسه بالقیام، اون حیثیت این همون صورت مبهم است، به جهت وحدانی ملاحظه میشه، یکی ملاحظه میشه، یعنی یه قید خارجی نیست. بیان مرحوم اصفهانی اینه، یعنی وقتی که شما میگید عالم یک ذاتی رو به صورت مبهمه تصور میکنید، اما تمام حیثیت تصورتون اینه که این ذات قائمه، تلبس به قیامش رو دارید تصور میکنید، یعنی که انه دارید یک متلبس به قیام تصور میکنید، اما متلبس به قیام یک ذاته. اینو فهمیدن این امر بسیطه، اون حیثیت تلبس به قیام یک حیثیتیه که جنبه وحدت داره با این حیثیت قائم، حیثیت وحدتش رو ملاحظه میکنید، نه اینکه یک حیثیت جدایی باشه. اصل حرف ایشون اینه. ببینید شما ممکنه کسی بیاد به برنامه سوانه بگه که خب این که شما میگید که مرکبه، که شما دارید میگید که یک صورت مبهمه که این ذات بوده باشه، یک شخصی بوده باشه، این شخص هم تلفظ بلغیام داره، پس این مرکبه از یک ذات و یک شخص و حیثیت دوم تلفظ بلغیام. واقعش مرکب یعنی اونی که اگر یه مقدار خیلی بسیط به مرحوم اصفهانی بخوایم اشکال کنیم، بعد بگیم آقا این امری که شما با نمر بسیط مطرح کردید مرکبه. اگر خیلی این اشکال خیلی سر و ساده ای که ممکنه تو ذهن هر کسی بیاد که این حرف که شما زدید که خب مرکبه، شما دارید میگید یک صورت مبهمه، این یه جنبه است، بعد میگید متلبسه یه بلغیام، اینم حیثیت دوم. پس چرا این اومدید اسمشو بسیط گذاشتید؟ ایشون میخوان میگن اون حیثیت تلبس بلغیام، این حیثیت به عنوان یک عرض ملحوظ نمیشه. وقتی که شما دارید میاد میگید که زیدون عالمون، علم به عنوان یک عرض ملاحظه نمیشه، به این صورت داره لحاظ میشه که شخصیت این صورت مبهمه، تمام شخصیتش هم حیثیت متلبس بلغیام بودنه، به عنوان عرض ملاحظه نمیشه، به عنوان یک وجود منحاز ملاحظه نمیشه. شما وجود عرض ملاحظه نمی کنید، یک صفتی رو دارید در این ذات ملاحظه میکنید، بلکه در حقیقت اینجا یک ذات و یک صفتی نیست با صفت مثلا عالم بودنش. این ذات رو به عنوان یک مثلا معنای مستقل ذات ملاحظه نمی کنید، دارید میگید صورت مبهمه یک متلبس بلقیام، به عنوان یک امر واحد دارید شما ملاحظش میکنید. یعنی اینجوری نیستش که بگید معنای مستقل ذات رو میگیم بعد تلبسش رو به قیام هم تصویر میکنیم، خب اینکه اینن مرکب میشد، اگر این بود مرکب میشد. ایشون دارن هی تاکید میکنن، میگن به عنوان بسیط ما داریم تصورش میکنیم، یعنی عرض رو به عنوان وجود عرض تصور نکن، چون این یه وجود دیگه ایه. میگن معنای عرض الان اینجا نیست، من از معنای عرض یک مفهومی برداشت شده به صورت یک صورت مبهمه‌ای که متلبس به این عرضه. این رو اومدن ایشون به عنوان مشتق اخذ کردن با اون حیثیت وحدت، با اون حیثیت وحدتی که ایشون تصور کردن اسمشو بسیط گذاشتن. یعنی این یک نه بساطتی که شبیه به ترکیب هم هست، کسی ممکنه اشکال رو ایشون بکنه که آقا این ترکیبه، اما ایشون ترکیب نگرفته. چرا؟ اینجا عرض رو غیر اون ذات نیمده تصویر کنه، سلام علیکم شد، عرض رو غیر اون ذات نیمده مرحوم اصفهانی تصویر کنه، این وجود عرض رو در نظر نمیگیره، در حقیقت صورت متلبسه به اون عرض رو داره تصور میکنه. پس عرض، خود معنای عرض خارج از معنای مشتقه. ببینید معنای خود عرض خارج از معنای مشتقه، لذا نمیشه شما بید ذات هم به تنهایی معنای مستقل ذات هم تو معنای مشتق نیست، نه ذات تو معنای مشتق هست نه عرض تو معنای مشتق هست. صورت مبهمهی که متلبسه به این معنای زرد یا علم، یه همچین صورتی رو ایشون تصویر کردن، معنای عرض خارجه، معنای ذات هم خارجه، لذا بسیطش گرفتن. فمن یک، یعنی یه شخص عالم، یه شخصی که اتصاف به علم داره اما علم رو داخل در معنی مشتق نکرده، یعنی معنی مشتق دیگه مشتبه من معنی عرض نیست، مشتبه معنی من ذات نیست، ولی هم شد مرکب. ایشون این حرفی که زدن اومدن یک صورت مبهمه گفتن، وقتی شما میدید عالم، اون علم داخل در معنای عالم نیست، یک صورت مبهمه متلبسه به علمه، خود علم داخل در معنا نیست، یه شخص شما فقط دارید تصویر میکنید، اما این شخص رو با چه حیثیتی تصویر میکنید؟ با حیثیت تلبسش به علم. پس ببینید علم خارج شد، ذات هم ذات معنی یک معنای مستقل داخل در معنی مشتق نیست، یک صورت مبهمه متلبسه به علمه. این فرمایش مرحوم اصفهانی با این بیان که ما جداش بکنیم از قول به ترکب به عنوان قول بسیط ذکر بکنیم، چون تمام حیثیت این صورت مبهمه متلبسه به القیام به همون تلبس به قیامش هست و به اون صورت مبهم است. وقتی که تلبس به قیام منقضی میشه، خب صورت مبهمه تلبس به قیام هم منقضی شده، وابسته است به اون تلبس به قیام. ولو تلبس به قیام، ولو خود معنای قیام که یک مثلا فرض کنید تو زیدون قائمون یا معنای علم تو زیدون عالمون داخل در خود این مشتق نیست، اما قوامش به اون عرضه. خود معنای عرض داخل درش نیست، اما قوامش به اون معنای عرضه. لذا وقتی که عرض منقضی شد، به تعبیر مرحوم اصفهانی، این مشتق میره، یعنی مشتق هم دیگه نیست، یعنی در حقیقت عالمون میره، ظالمون، قائمون، تمام این مشتقات با انتفاع اون عرض اینا هم میرن، به تبع اونا میرن، داخل در معنای خودش زرد نیست، اما قائمه به همون معنای ضربه، قوامش به اون معنای علمه. وقتی که اون معنای علم رفت، عالمون هم میره. وقت میفهمن در صورتی که شما اومدید میگید منقضی انحل مبدعه، پس ما خود مشتق رو هم نخواهیم داشت. مثل تقریبا شبیه مبنای محقق دوانی، چطور اونجا میمدن با خود قیام یکی میگرفتن، چطور اونجا با قیام یکی میگرفتن، معنی ذات و صورت و مبهمه رو نداشتن، لذا بسیط میشد، این معنای عرض میشد. اونجا هم چی میگفتن؟ میگفتن که وقتی که مبدع یعنی همون علم رفت، عالم وقتی به معنی علم باشه خب اونم میره. فرق عالم با علم به اعتبار بود، اعتبار به شرط لایی و لا به شرطی. عالم و محقق دوانی این علم گرفت، وقتی علم رفت منقضی شد، عالم هم میره. پس ببینید در فرض بساطت مشتق به این دو تا مبنا، چه مبنای محقق اصفهانی چه مبنای محقق دوانی، ما در صورت انقضاء مبدا عنوان مشتق رو نخواهیم داشت. پس وضع مشتق برای معنای عام امکان پذیر نیست، امکانش وجود نداره. ببینید این صورت مبهمه غیر اون معنای تشخص خارجیه، یعنی تشخص خارجی نداره، در مقام مفهومه، در مقام تصویره. اگر واقعا یک موجود خارجی بوده باشه، ابهام اصلا منافات با وجود خارج داره. یعنی اشکال شما تحلیلش اینه که شما مرحوم اصفهانی میفرمایید که هم چیزی قابل تحقق در خارج نیست. چرا؟ چون در خارج وقتی یک چیزی خاص محقق بشه عین تشخصه، و چیزی که عین تشخصه ابهام درش نیست. این فرمایش شما، این هم درسته اشکال شما. تو مرحوم اصفهانی میخواد چی بگه؟ ایشون میگه که این چیزی که تو مفهوم مشتق در خارج نیست، این یک مفهومه، نه به عنوان یک وجود خارجی. یعنی زید
تو ذهن هم باشه،
تو ذهن
صورت یعنی که هستش اومده دیگه،
درست،
یعنی جنس نیست که مبهمه هم باشه.
نه امینه، این صورت مبهمه یک شخصه، نه به معنی صورتی. از اون جهت هم بله، از جهت وجود ذهنیش اگر بخواد بگید که بله مسلم صورت متعین و متشخص داره، این تشخصش تو وجود ذهنیش به اینه که یک صورت مبهم است، یعنی ابهام مفهومشه. شما مفهوم ابهام اگر تصور کردید، نه سوال اینجوری پرسم، مفهوم ابهام رو وقتی تصور کردید وجود ذهنی بهش دادید، درسته؟ خب وجود ذهنیش یک صورت مشخصه داره، صورت مشخصه
از
باب مافی دیونده، همین. ببینید الان شما مفهومه که دارید وجود ذهنی میدید، وجود ذهنیش تشخص داره دیگه، صورتش صورت متعین است دیگه، درسته؟ پس چیه ابهامش؟ ابهام مال به حمل شایش که نبود، مال به حمل اولیش بود. یعنی مفهوم رو، مفهوم صورت مبهمه رو اومدید تشخص دادید و یک صورت متعین بهش دادید، این مفهومه. من به سوالی هم به عنوان یک مفهوم تصویر میکنه، یعنی وقتی که زید، ببینید اینجور من حالا عرض میکنم، یک زیدیه به عنوان یک ذات، یک عرضیه مثل قیام. وقتی که شما دارید به زید میگید قائمون، آیا یک چیز سومی هم به عنوان مشتق، به عنوان صفت قائمون وجود داره؟ نه، چیز سومی وجود نداره، یک مفهومیه که این مفهوم رو شما حمله بر قیام نمی کنید، بلکه حمله بر کی می کنید؟ بر زید می کنید. منتها یک تصوری رو شما تو کلمه قائمون وقتی که زید رو تصور نکردید، شخصی رو تصور نکردید، همچنین میگن آقا یه آدمی که ایستاده رو شما تصور کنید، شما هم دارید یک صورت مبهمه شخص که وایستاده رو تصور میکنید، قیافه بهش نمیدید. این افهام مال اینه. تو مقام مفهومه، میشه شما مفهوم دست مفهومه دیگه، وجود ذهنی، وجود خارجی که نداره که. یعنی وقتی میگید قائمون، یه وجود خارجی غیر از اون ذات و غیر از اون عرض نداره، مرکب از اون ذاتی که موضوع بود و اون عرض هم نیست، بلکه یک عنوانی که شما دارید میارید رو خود اون ذات که متلفظ به اون ذات بود، یک صورتی اون شخص دارید میپوشونید روش به اعتبار اینکه اون شخص ایستاده. اون شخص رو وقتی دارید تصور میکنید که ایستاده، بهش میگید قائم. این قائم شما جز موضوع لهش اون عرضه نیست، داخل در معناش نیست، اما معناش قائم به همون عرضه هست، یک صورت مبهمه که متلبس به قیام ایستاده، اما شما اون عرض رو داخل در معنا نکردید، اون صورت مبهمه رو دارید تصویر میکنید. این صورت مبهمه یه وجود ثالثی نداره، از قبیل مفاهیمه، لذا مشتق میشه مفهوم. یه چیزی غیر از وجود اون ذات و وجود اون عرض دیگه پیدا نمیکنه. یعنی غیر ذات و غیر اون عرض یک وجود ثالثی به عنوان مشتق نیست. این مشتق به مرحوم اصفهانی اینجور اومدن تصویر کردن. بنابر تصویری که مرحوم اصفهانی از مشتق دارند، بازم ما میگیم وضع الالعام امکان پذیر نیست. اما بریم سراغ فرض سوم که ترکب مشتق بود. در فرض ترکب مشتق میفهمن دو نظر وجود داره. بعضی ها مثل علامه هلی تعبیر کردن از مفهوم مشتق به من حصل منه الضرب، بعضی بزرگان دیگه مثل صاحب فصول من له الضرب اومدن گفتن ضارب یعنی من له الضرب، نه من حصل منه الضرب. مرحوم اصفهانی اول این دوتا نظر رو میاد بررسی میکنه. ظاهرا این دوتا نظر هر دو اشکال داره. ببینید اون نظری که میان میگن من حصل منه الضرب، میان میگن که اطلاق من حصل منه الضرب بر من قضا انه الضرب، این اطلاق ممکنه. یعنی اگر مشتق رو مرکب گرفتیم، اشتباه ثبوتی، اشکال ثبوتی دیگه نیست، امکان ثبوتی رو داره. میگن که من زال انه الضرب، بعدش میشه صدق بکنه که حصل منه الضرب. الان اگر یک کسی قبلا ضربی انجام داده، من حصل منه الضرب میشه بهش بگیم یا نه؟ میگن بله میشه بگیم. اگر مشتق رو طبق مبنای علامه هلی تفصیل کردیم من حصل منه الضرب، خب ولو الان مشغول کتک زدن نیست، قبلا ضرب رو انجام داده و الان منقضی شده مبدأ ضرب، اما بهش میشه گفت من حصل منه الضرب، قبلا ضربی ازش صورت گرفته. میگن ببینید اگر ما قائل به ترکب شدیم در مبنای علامه هلی، ما چی میگیم؟ میگیم امکان وضع برای من قضا عنه المبدأ هست، میتونه به معنای عام بوده باشه، من حصل منه الضرب میتونه معنای عام باشه، اشکالی نداره، ضرب منقضی شده اما من حصل منه الضرب که هست که. بنابر این که ما تفسیر کنیم مثل صاحب اصول بگیم من له الضرب، صاحب فصول طبق این مبنایی که اومده ارائه داده، اومدن میگن نسبت رو از حیث فعلیت و انقضا ما مهمل لحاظش بکنیم. یعنی میگیم کسی که ضرب برای اوست، خب حالا ضربش الان بالفعل فعلیت داره یا ضربش منقضی شده؟ میگیم ما از این جهت اهمال میکنیم قضیه رو، میگیم همین که لحو ضرب، چه حالا فعلیت میخواد داشته باشه چه منقضی شده باشه ضرب ازش. اینم اگر ما تونستیم اهمال قرار بدیم، با اهمال در حیثیت فعلیت و انقضا، میبینیم من له الضرب به من قضا عنه الضربم صدق میکنه. کسی که انقضا عنه الضرب، قبلا کتک زده اما الان بهش میگید من له الضرب، اونی که ضرب انجام داد کی بود؟ فلان آقا بود. حیثیت فعلیت رو شما ملاحظه نمی کنید، حیثیت انقضا هم ملاحظه نمی کنید، اهمال می کنید در این دو تا حیثیت فعلیت و انقضا. وقتی اهمال کردید من له الضرب می تونه هم حکایت کنه از کسی که ضرب فعلی الان داره انجام میده، هم کسی که ضرب رو قبلا انجام داده، از هر دو تا حیثیت حکایت میکنه. اونم همینجوره. بعد اونم همینجوره، منتها من حصله فعل ماضی آورده بود، تو من لحاظ ضرب اهمال رو قرار داد. حالا باید ببینیم این دوتا حیثیت با اهمال از فعلیت حرف زد. اونجا فعل ماضی آورد، حکایت کرد از اینکه حصل منه ضرب، این ضرب از او حاصل شده، با فعل ماضی اومد حکایت کرد، یعنی گفت مشتق با فعل ماضی داره حکایت میکنه به سلامه هلی. مثل که تو یادتونه تو تعبیر میگفتیم، خیلی هم میگن مثلا من صدر عنه الضرب، صدر عنه الضرب بذار من حسن منه الضرب. صدر یعنی چی؟ یعنی در زمان گذشته صادر شده است.
مثلا میگفتیم که اگر فعل ماضی بعد موصولات بیاد،
معنیش یا مضارع
میشه یا بدون زمان
حذف میشه. اینطوری احسن، یعنی که انه اینه که یک حیثیت اهمال توش بیاریم،
حسنه یا غیر حسنه فرق نمیکنه. چه بگیم من لحاظ ضرب، چه بگیم من حسن لحاظ ضرب، دیگه مازویت درش لحاظ نمیشه.
حالا مازویتشو الان چون میگه من حسنه، اگر شما بعد ما موصوله، وقتی که میگید بعد من موصوله من حسنه من حسن، این حیثیتی که شما توش قرار دادید یک حیثیت که انهو حکایت از ضرب توش هست، اما اینکه حالا مازویت داره یا حال اینو حکایت نمیکنه. اما آینده رو باز یه مقدار توش حرف دارن، یعنی تو من حصل منه الضرب نمیشه ما برای کسی که در آینده این ضرب متلبس میشه این تعبیر رو به کار ببریم. این اصل مسئله فرمایش علامه هلی ظاهرا خب اهم میشه از منقضی عنه المبدا، از اون کسی که مبدا ازش منقضی شده اهم میشه، با این تفسیر که از ترکب مشتق بوده گفته. مرحوم اصفهانی به هر دو تا تعبیر ایراد دارن. به تعبیر اول ایراد که میکنن، میان میگن که اینجوری که شما دارید تشریح میکنید و ترکب رو قائل میشید، چندهو مثل که داخل در مفهوم ضارب فعل رو اخذ کردید، حالا فعل ماضی میخواد باشه یا هر فعلی، فعل و زیاده، در حالی که تو مفهوم مشتق نمیشه فعل رو اخذ کرد. اونایی که اومدن از قول علامه هلی عدول کردن، گفتن من له الضرب مثل صاحب فصول، به خاطر این بود که فعل تو معنای مشتقی نیستش، که مرکب از معنای فعل که نیستش مشتقیه، این دیگه مسلمه معنای فعل توش نیست. اومدن اینو خواستن اصلاح کنن، فعل رو از داخل در نای مشتق بیرون بیارن. من حسوانی هم این ایرادو میکنن، میگن که من حصل منه الضرب فعل تو معنا عقص شده، اولا این فعل رو باید خارج بکنید، این یک. بعد یه اشکال دومی میکنن، میفهمن که در مثل زیدون ضاربون الان یا زیدون ضاربون غدن، تو اینجا یلزم مجازیت، یعنی وقتی که شما میگید که من حصل منه الضرب، تو موقعی که همین الان یا بعدن داره مثلا ضرب انجام میده، مجازیت لازم میاد. حالا شما شاید اشکال مرموسوانی توی مورد الانشو قبول نکنید، بگید که اون کسی که الان داره فعل رو انجام میده، وقتی که میگی من حصل منه ضرب، این صدق میکنه، مجازیت لازم میاد. اما تو مورد زیدون ضاربون غدن، زیدون ضاربون غدن، توی این مورد دارید فرض میکنید ضارب آینده است، الان حصل منه ضرب نیست، اینو دیگه بشه نمیگه من حصل منه ضرب. حالا تو مورد حال ممکنه بگیم من حصل منه ضرب، اما تو مورد آینده من حصل منه ضرب نیست، در حالی که زیدون ضاربون غدن اسنادی که دارید به زید میدید به لحاظ حال تلبسه، به لحاظ آینده است، فردا شما دارید میگید زید فردا زننده است، ضارب است، به لحاظ حال تلبس دارید بهش اسناد میدید. مرحوم اصفهانی تعبیرشونه اگر تو مفهوم ضارب اینو عکس کردید که من حصل منه الضرب، غد رو شامل نمیشه، از این جهت مجازیت لازم میاد. حالا تو مورد غدنش اشکالشون لااقل تو اون قسمتش تقریبا وارده، یعنی فعل رو نباید داخل کرد، بعدم فعل آخرش لوازه میداره. موردی که میگید حصل منه الضرب، کسی که از اون ضرب حاصل شده، این یه مقدار مشکل میکنه مسئله، یک نوع مجازیت. بله بعد خارجه، اما بحث از بحث نزاع مشتق ما خارجه، اما تفسیر مشتق به هر حال جور در نمیاد. ایشون فعلا تو تفسیر مشتقه، محل نزاع بحث مشتق ما نیست، اما تفسیری که برای مشتق قالب ترکب ارائه داد، ایشون فهمن این تفسیر تفسیر جامعی نیست، نسبت به افراد تفسیر مناسبی نیست. تو مواردی که ضارب اطلاق میشه اما به لحاظ حال تلبس در آینده، ببینید فرق میکنه با مواردی که شما میگید مثلا یه کسی که هنوز ضارب نشده رو همین الان بهش بگید ضارب، یه وقتی که اینشون یه کسی میخواد فردایی که بزنه از همین الان میگید خب شما ضارب فلانی، این که ضارب فلانی یعنی بعدن شما اینو خواهی زد، مثلا بعد ما میذارن هر کسی یه نفر بزنه، بعد به فلانی میگن شما ضارب اون آقا هستی، این که میگن شما ضارب اون آقا هستی یعنی که ضرب انجام نداده، این مجازه، این حرفی توش نیست که مجازه. صحبت سر اینه که نمیایم الان بهش بگیم شما ضاربی، شما ضارب فلانی، نه، میگیم شما فردا ضارب خواهی شد. زیدون ضاربون غدن، خود ضارب بودن رو به اعتبار استقبال میارید، این که دیگه حقیقته. چرا؟ چون ضارب رو به لحاظ همین الان بهش اطلاق نکردید، به لحاظ حال تلبس اطلاق کردید، این حقیقته. یادتونه که تو این بحث داشتیم دیگه، اطلاق ضارب نسبت به استقبال دو جور بود، یه وقته که از همین الان که متلبس به ضرب نشده بهش میگید شما همین الان ضاربی، میگید ضارب فلانی به ناس شما فردا بودو بکشید، قاتل فلانی یعنی قتل انجام ندادم به ناس شما بودو بکشید، این میشه مجاز. اما یه وقته که میگید شما فردا قاتل خواهی بود، این که دیگه حقیقته گه، چون اطلاق ضارب اطلاق قاتل به لحاظ آن تلبس گفتید، این میشه حقیقت. مرحوم اصفهانی فهمن در من حصل منه ضرب نسبت به قدن توی این مورد زیدون ضاربون قدن میشه مجاز. این هم حالا اشکال بر مسلمانی، باز روش فکر کنید. اگر این اشکال توی مورد حال مورد پذیرش نباشه، تو مورد آینده بهتر مورد پذیرشه. علا ای حال اعلام بعضیشون از این قول عدول کردن، گفتن تو معنای مشتق نباید ما فعل رو اخذ کنیم. همون اشکال اول مرحوم اصفهانی که دیگه مسلمه که باعث میشه ما قائل به این قول دیگه نشیم. اما بیان دوم، من له الضرب، که صاحب فصول بود، من له الضرب، ببینید داره اسناد میده ضرب رو، یعنی مرکب گرفت. ببینید همون کاری که مرحوم اصفهانی گفتیم نمیخواد انجام بده، ذات رو به نحو ابهام، موصول همون ذات به نحو ابهام، ذات مبهم است، درسته؟ ذات مبهمه رو داخل در معنی مشتق کرد، از یک طرف اومد ضربم داخل در معنی مشتق کرد، یعنی مرکب گرفت و نسبت بین این دوتا هم با حرف لهو برقرار کرد. من لهو الضرب نسبت هم اینجا برقرار کرد با معنای حرفی. خب تو این مورد فعلی هم نیورد، ولو تو اینجا باز بحثی هستش، اگر به ادیب بگید میگن که این جار رو مجرور متعلق به فعله، منتها این فعل از افعال ناقص هست دیگه، فعل خاصی نیست، از افعال خاصه از افعال ناقص است که کنون صرفا از جهت به اصطلاح ادبی هم میگن که برای ربطه، حرف ربطه، این فعل به اون معنایی که فعل خاصه بوده باشه نیست. علا ای حال جار و مجرور فعل رو در تقدیر داره، اما اینا میخواستن فعل رو داخل در معنا نکنه، ولی جار و مجرور متعلق به یک فعل باید باشه، اینا خواستن فعل رو در تقدیر نگیرن. من له الضرب یعنی میخوان حیثیته
بخاطر اجتماع فعل در زمانه. اگر اینجا حتی
اون فعل ناقصه هم شما در نظر بگیرید، چون فعل ناقصه هم خودش مفید زمان هست، اما اشکال پیش میاد،
اشکال پیش
که
فعل تام باشه،
اگر مثلا
فعل ناقصه بگیرید
حسن
رو مشکل
برطرف شد. اینا حالا مثلا چون فعل رو تصریح نکردن که اندامو فکر میکنن اینو فارغ از فعلش کردن، اما اشکال اینه که جار و مجرور چیه؟ باز اونم متعلق به یک فعلیه، یعنی به اون فعل ناقصه تعلق پیدا میکنه. یعنی
لازم نیست
باشه اسم بگی، نگرفتن دیگه، چون تو معنای، چون وقتی میگن من له الضرب آخر توی تفسیر خود مشتق دارن این حرفو میزنن، به فعل قاعدتا باید بخوره، بله به کانون هم میتونه بخوره، اما اینا الان در تفسیر مشتق دارن میگن، پس ما خود مشتق رو که نمیتونیم بیاریم بگیم، و الا تسلسل لازم میاد، فعل مجبوری بگیریم، اگر مشتق رو بگیریم تسلسل لازم میاد، چون اون کاهنون هم دوباره همین مسئله توش پیش میاد، چون مشتق
منظور از فعل در با کاهنه هستش، را منظور از فعل اون زرده،
حالا اگر مثلا اینا ببینید به هر حال میخوان فعل رو خارج کنن، حالا ما جنبه ادبیشو داریم میگیم، و الا اگر اصل حرفو بگیم صاحب فصول میخواد فعل تو اینجا نباشه. من له الضرب، من له الضرب که آورده حیثیت اینه، حالا گاهی وقتا از جهت ادبیاتی نمیتونه درست بیانش بکنه، اما میخواد این حیثیتو بگه. ببینید میخواد بگه یعنی یک ذاتی که مبهمم هست با ضرب و اسناد بین این دوتا. حالا تو جمله ادبی ممکنه ما بهش اشکال بکنیم، بگیم خب بابا اینم آخرم یکونو توش اومد، اگر کائنو بگید که تسلسل لازم میاد، چون دوباره نقل کلام میکنیم به همون کائنو، اونم مشترک میشه. اگر یکونو بگید تسلسل توش نمیاد، ختم کلام میشه، اما آخر دیگه فعل رو داخل کردید، معلومه مراد صاحب فصول فارغ از این جنبه اشکال ادبی، مرادش اینه که یه ذاتو بیارید، ضربم بیارید، یه نسبت بین اینا بیارید، تو تفسیر مشتق بگید یه همچی چیزیه. منتها فرقش با فرموش مرحوم اصفهانی چیه؟ مرحوم اصفهانی خود ضرب و اون عرض رو نیاورد، اینا خود ضرب رو آوردن، از اون مرکب شد. و الا منش همون صورت مبهمه است، من موصوله اینجا همون صورت مبهمه است، ایشون اون من رو آورده تو اینجا، اون ضربم آورده تو اینجا، من له الضرب اسناد رو اینجا برقرار کرده. این فرمایش صاحب فصول مورد اشکال مرحوم اصفهانی واقع شده. یه اشکالیشون اینه، میگن اگر شما در مشتق مهمل گرفتید از حیثیت انقضا و فعلیت، از حیثیت استقبالم باید مهملش بگیرید. چطور شما میخواید اهمش بگیرید؟ شما دارید اهمش میگیرید دیگه، درسته؟ این خیلی دقت باید کرد. ببینید شما دارید مشتق و اهم میگیرید از حیثیت انقضا و حیثیت فعلیت، درسته؟ خب وقتی از حیثیت انقضا و فعلیت اهم گرفتید مشتق رو، میخواید بگید میتونه وضع بشه برای معنای اهم از انقضا و فعلیت، درسته؟ خب اهمال وقتی تو اینجا قدم گذاشت، اهمال از حیثیت استقبال هم هست، نه فقط از گذشته مهمل بشه و از فعلیت، از استقبال هم مهمل میشه، درست؟ وقتی اهمال رو آوردی نسبت به استقبال هم میزنه بشه حقیقت. میخوان بگن که اینجوری که شما اهمال وارد کردید، خواستید امکان وضع مشتق رو درست کنید برای اهم از متلبس بالحال و منقضا عنه المبدأ، خب این اهم شد، اهمالتون باعث شد که استقبال رو هم در بر بگیره، استقبال هم در بر گرفت، یعنی نسبت به آینده هم چی میشه؟ حقیقت میشه صدقش.
شما میتونید چیز کنید که ما به شرط اتصاف گفتیم من له الضرب، یعنی یه ضربی باشه اتصافی هم باشه، به شرط اتصاف و من لا به شرط از انقضا و متلبسه، یعنی ایشون نمیگه که من قولم لا به شرط از اتصاف کردم، چون لحظه بشه به این نمیرسونه، اما این نمیرسونه که به شرط اتصاف، اما از لحاظ این که فعلیت باشه یا نه انقضا باشه لا به شرطش بکنه.
احسن.
اون وقتی که اهمال فقط این دوتا رو شامل میشه، چون اتصاف هست به شرط شیه،
بله.
وقتی که آینده رو شامل نمیشه، یعنی
آینده نسبت به آینده دیگه اهمال نیست. بله. این جواب اولی که بعضی از اساتید دادن از بیان مرحوم اصفهانی همینه، بعضی از اساتید نسبت به مرحوم بیان مرحوم اصفهانی فهمان این اهمال نسبت فقط به حیثیت فعلیت و انقضاءه، یعنی اما حیثیت آیندهی که هنوز اتصافی صورت نگرفته این توش اهمال. این همون جواب اولی که بعضی از اساتید دادن. جواب ایراد دوم مرحوم اصفهانی، ایشون اومدن میگن که نسبت این فعلیت اهمال توش معنا نداره. یعنی چه اهمال؟ اشکال دومشون اینه، میگن همیشه نسبت امر متشخصه، معنا نداره توش اهمال بدید، اهمال معنا نداره تو نسبت، چون نسبت همیشه این تشخصه، وقتی که نسبت این تشخص شد اهمال درش دیگه راه پیدا نمی کنه. این فرمایش ایشونم باز بهش جواب داده شده که این که میگید این به اصطلاح تشخصه، نسبت حقیقی خارجی این تشخصه، این اهمالی که ما داریم میکنیم یه نوع ابهامیه تو مرحله مفهوم، همونجوری که شما تو مرحله ذات هم این ابهامو چیکار کردید؟ آوردید. شما تو مرحله ذات مگه نگفتید صورت مبهم مهملش کردید؟ در حالی که شما که تردید و هیچ قبول نداشتید گفتید تردید در وجود خارجی نیست، تردید تو وجود خارجی نیست، قبوله، ابهام نیست. چرا شما اونجا اسم ابهام آوردید؟ تو قضیه مفهومی گفتیم ابهامه، تو وجود ذهنی ابهامه، تو قضیه لفظی ابهامه، نه تو وجود خارجی. خب اینجا هم همین میفرمان، میفرمان که شما نسبتتون عین تشخصه، اهمالی که ما میکنیم یعنی یک نوع ابهام دارین توش میاریم تو جنبه مفهومش، چون بحث مشتق ما در مفهومه. یعنی خلاصش چطور شما تو مرحله ذات قالب ابهام شدید، گفتید ابهام رو در تصویر ماست، در اون وجود ذهنی که هست ما یک ابهامی به ذات داریم میدیم، مبهم تصورش میکنیم. خب تو ناحیه این ضربی هم که هست توی این من له و زد، تو اونجا هم اهمال بدید از حیثیت فعلیت و انقضا. یعنی حتما نمیخواد بگید این فعلیت داره، حتما نمیخواد بگید این انقضا داره. سلام علیکم. اینو مبهما تصویرش کنید، ابهام راه پیدا میکنه. پس علی الظاهر فرمایش مرحوم اصفهانی نسبت به این من له و زد مورد اشکاله. یعنی علی الظاهر اهمال تو این موارد اشکالی نداره، مثل ابهامیه که خود مرحوم اصفهانی فهمیدن. اگر ما ترکب رو قبول نکنیم اون یه بحث جداییه، اگر قبول کردیم این حرف اشکالی نداره، وضع برای معنای اعم امکان پذیر هست با قائل شدن به من له الذر، به همین تصویری که صاحب اصول فرمودن. سلام الله. بسم الله. نتیجه این شد که ما اگر مشتق رو بسیط گرفتیم وضع برای معنای اعم امکان پذیر نیست، اما اگر مرکب گرفتیم تصویر صاحب فصول تصویر اشتباهی بود، تصویر علامه هلی که فعل رو داخل کرده بودن، تصویر صاحب فصول اشکال ادبی داره. اما اگر معنا رو درست متغیر کنیم بگیم اینجا مراد ما اینه که یک ذات بوده باشه و یک ضربی و یک نسبت بینهما، اگر اینو اومدیم ارائه دادیم، این اهمال قابل تصویره، اشکالی هم ایجاد نمیکنه، لذا وضع مشتق برای معنای عام ممکنه. حالا باید بریم سراغ بحث اثباتی که حالا آیا مشتق برای معنای عام وضع شده یا نه، ادله اثباتی رو بررسی کنیم. از جهت امکان ثبوتی امکانش بنابر قول ترکب تمامه، امکان وضع هست، خلاف المحقق اصفهانی و محقق نائینی و کسایی که گفتن مشتق امکان نداره وضع بشه برای معنای عام. این امکان رو بنابر قول ترکب قبول کردیم، اما بنابر قول بساطت اگر بگیم نه امکان رو نداره.